در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذان که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به همه بیننده های خوب و نازنینمون، دوستان عزیزم، شنونده های بسیار دوست داشتنی که الان از طریق رادیو قرآن دارن صدای ما رو میشنوند. انشاءالله هر کجا که هستید خدای متعال پشت و پناهتون باشه. خیلی خوشحالیم که در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم و در کنار شما. مثل همیشه از لطف و محبت فردتون صمیمانه سپاسگزارم، چه دوستانی که داخل کشور، چه دوستانی که از خارج از کشور پیام‌های پرمهر و محبتشون به ما میرسه. دعاگوی همتون هستیم و محتاج دعای خیر شما. یه روز دیگه، یه سمت خدای دیگه و به رسم یک شنبه‌ها خدمت حاجای بهشتی عزیز و نازنینمون. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت حضرت عالی و بینندگان و شنوندگان، همه عزیزانی که لطف دارن و پیام میدن، سلام عرض میکنم. همچنان شهادت امام صادق علیه السلام در یادها هست، تسلیت عرض میکنم. شهادت این شخصیت بزرگ جهان اسلام رو که بیشترین معارفی که در دست بشریت هست برای سعادت و خوشبختی از این شخصیت به ما رسیده. انشاءالله بتونیم که سرباز خوبی برای اون بزرگوار باشیم.
انشاءالله. خیلی خوب. هر چقدر از امام صادق عزیز و نازنینمون بگیم کم گفتیم که گفت کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. امروز هم از امام صادق خواهیم شنید، متأثره عبادی حضرت، در ذیل همون بحث تربیت عبادیمون که در هفته های اخیر راجع به نماز صحبت کردیم با بیان شیوای حاجای بهشتی عزیز و نازنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمنی التقوا. خب رهبران آسمانی دنبال اون مأموریت اصلی هستن که بندگی خداست. ما در برنامه‌های قبل هم گفتیم فلسفه خلقت به کمال رسیدن انسان، انسان هم در سایه بندگی خدا به اون نقطه میرسه. بهترین عبادت کنندگان انبیا بودن، بعد از انبیا اوصیا. لذا اگه بخوام الگوهای برتر رو در زمینه عبادت، نماز ازشون الهام بگیریم، همین شخصیت ها هست.
بله.
با این جمله شروع میکنیم که رهبر یکی از فرق مسلمان، مالک، که مالکی ها پیرو او هستن، چند سال شاگردی امام صادق علیه السلام رو کرده. یکی از توصیفاتش از امام صادق علیه السلام اینه که قد کنت اختلف و الیه زمانن، زمانی در رفت آمد بودم به خانه امام صادق علیه السلام، او را در یکی از این سه حال می دیدم. فما کنت اراه الا علی ثلاث خصال، اما مسلیان،
یا نماز می خوند،
یا نماز می خوند، اما صامتن، یا در حال سکوت بود که سکوت ائمه هم با تفکر همراهه، و اما یقرأ القرآن،
یا قرآن
میخوان. این نماز خوندن و قرآن خوندن ائمه خیلی متفاوت بوده با ما. اونها مثل گرسنه ای که نیاز به غذا داره یا تشنه ای که به دنبال آب میگرده،
مثل هوا بود براشون.
یعنی اگر نمیرسید واقعا پرپر می شدن. ما گاهی مثلا نمازمون دیر میشه یا گاهی قضا میشه، انقدر قصه نمی خوریم. اونها دنبال این رابطه بودن، یعنی حیات خودشون رو، خوشبختیشون در پرتو این رابطه می دانستن. امام صادق علیه السلام فرموده پدرم شخصی بود کثیر الذکر، پدرم امام باقر علیه السلام. ما از کودکی در خانه ای بزرگ شدیم که پدرم بچه ها رو صدا می زد و ما رو تشویق می کرد به تلاوت قرآن و نماز خوندن. از این خاطره هم معلوم می شه که ناگهانی نمی شه کسی اهل نماز باشه، یعنی طی فرایندی باید رخ بده. نمیشه ما یه آمپولی درست کنیم مثلا تزریق کنیم یه کسی اهل نماز بشه، نه، توی فضایی باید بچه های ما از کودکی که شخصیتشون شکل میگیره هرچی به سمت تولد بریم حساس تر.
بله.
فکر نکنیم 7 سالگی 9 سالگی 12 سالگی، نه، از همون حتی دوران جنینی شخصیت اونا شکل میگیره. حالا ما در برنامه های آینده خواهیم گفت که از چه زمانی باید ما دعوت به نماز بکنیم، اونجا خواهیم گفت از زمان خواستگاری،
از اون وقت،
نه از 9 سالگی، نه از 7 سالگی، نه از 5 سالگی، نه از 3 سالگی. از وقتی که پسری دختری رو میخواد انتخاب کنه برای زندگی، یا دختری پسری رو، باید به نماز او فکر کنه. این رو حدیث به ما میگه. اگر اونجا فکر کرد در آینده فرزندانی که خدا بهشون خواهد داد، اونها در دامن پدر و مادری که دغدغه نماز دارن پرورش پیدا میکن، اهل نماز خواهند. حالا مراحلی داره که اونجا عرض خواهیم. امام صادق علیه السلام اشاره میکند به اینکه در کودکی پدرم به نماز ما
اهمیت میداد.
امام صادق علیه السلام طبق حدیثی فرمودن خداوند به موسی بن عمران پیغام داد که آیا میدانید چرا تو را برگزیدم؟ کلمه استفا در قرآن زیاد آمده، ان الله استفا آدم و نوح. کسانی رو قرآن اسم میبرد که خدا اینا رو سوا کرده. بعد در احادیثی داره که براشون پیغام داده، برای حضرت ابراهیم، برای حضرت موسی بن عمران. میدونی چرا شما رو سوا کردم؟ موسی بن عمران هم جواب داد پروردگار خودتون بفرمایید. خداوند فرمود که زیرا خضوع و خشوع تو به درگاه من بی‌نظیر بود.
دوست داره خدا
هرگاه خزو. به نماز می ایستادی گونه های خود را به خاک می نهادی. یه وقتی من یادم شاید اولین بار بود جبهه رفتم، توی اتوبوس در مسیر اهواز به خودم گفتم که در قوم که تو نماز شب نمی خونی، ای بهانه میاری درس دارم و مطالعه باید، لاقل جبهه که فرصت و فراغت هست. تصمیم گرفتیم اونجا رسیدیم این بساط نماز شب
عهد کردیم
و ساعت رو کوک کردیم و نیمه شب برخواستیم و وضو گرفتیم. حالا پیش خودم میگفتم الان فرشته ها دارن تصویر برداری میکنند و بریم نمازخانه، یه نمازخانه خلوت با خدا خلوت کنم. لشکر علی ابن ابی طالب علیه السلام از قومی ها،
بله،
چند هزار نفر به نماز شب ایستادن.
چه جالب،
چند هزار نفر با خدا دارن عشق بازی میکنن. یه مناجات خانی داشت اون لشکر، گاهی وقتا مثلا میشد این گونه هاش رو، گونه راست گونه چپ میذاشت به خاک، چه جور عشق میریخت، 100 بار یه ذکری رو تکرار میکرد، به شهادت رسید
رحمت الله علیه.
ای موسی میدانی چرا تو رو سوا کردم؟ چون وقتی به نماز میایستادی، به سجده میرفتی، این گونه هایت را به خاک مینهادی. این دلیل سوا کردن تو،
یعنی اوج خضوع و خشوع.
اوج خضوع. یه چنین کسی برای رهبری خوبه که ارتباطش با مبدأ، با الله گرمه، به مردم هم دل می‌سوزاند، راه رو می‌شناسه، راهبر رو می‌شناسه، گذشته رو می‌شناسه، آینده رو می‌شناسه. و همچنین امام صادق علیه السلام فرمود این پیغام رو خداوند به ابراهیم داد، ای ابراهیم می‌دونی چرا تو را برگزیدم؟ چون خیلی اهل گریه و دعا بودی. خود امام صادق علیه السلام به یکی از اصحابشون فرمودن هر وقت در قنوت نماز به گریه افتادی به من دعا کن. و از نظر احکام نماز گریستن و خندیدن از مبتلات نمازه اگه برای دنیا باشه، اما گریستن برای خدا از روی شوق یا از روی ترس از آخرت خیلی پسندیده است، مخصوصا در قنوت، در سجده.
و چقدر این تو رو و نمازت رو بالا میبره،
خیلی اون نماز عالی میشه. سجدن و بکیا، قرآن میفرماید کسانی سجده میکنن و گریه میکنن. سجدن و بکیا. امام صادق علیه السلام به دوستشون فرمود در قنوت اگر به گریه افتاده این یه وقت طلاییه. من یه وقتی میگشتم تو احادیث دنبال این که منم التماس دعا که ما به هم میگیم،
بله،
تو احادیث داریم، یه جایی که پیدا کردم اینجا بود. امام معصوم به یه شخصی التماس دعا میگه، کجا؟ وقتی در قنوت
در حال گریه،
در حال گریه هستی.
خیلی خوب.
بعد حضرت این به این آیه اشاره کردن، آیه 75 از سوره هود، ان ابراهیم لحلیم اواه منیب. اواه یعنی آه میکشه، منیب هم یعنی اهل توبه و بازگشت و رجوع به سمت پروردگار است. یه مطلبی رو درباره امام صادق علیه السلام، هر سال که تولد یا شهادت امام صادق علیه السلام میشه گوینده ها به اون اشاره میکنن، و این که امام صادق علیه السلام دانشگاهی تشکیل داد، دیگه همه مردم این رو حفظ هستن،
بله.
4000
شاگرد
و شیخ مفیدم فرموده 4000 مبالغه نیست، واقعا من اسامی اون 4000 رو دارم، چون گاهی ما مثلا مغازه نانوایی معطل میشیم 2 ساعت، منظورمون 120 دقیقه نیست،
یا 1000 نفر تو صف،
یا 1000 نفر تو صف.
آره.
شیخ مفید میفرماید که این مبالغه نیست، 4000 شاگرد. حالا ما به اون نمیخوام اشاره کنیم، یه نکته دیگر رو میخوام بگیم. امام صادق علیه السلام این همه دانشجو، این همه دانش آموز رو کجا میبرد تعلیم میداد؟ در مسجد. میتونه ساختمانی بسازه؟ امکانات داشتن، مکانهایی رو قرار بدن، اینجا مدرسه است، اینجا دانشگاه است، اینجا نه،
مسجد.
مسجد این چیز مهمی است. یه کتابی است خیلی سال پیش من خوندم، تاریخ آموزش در اسلام، یه دانشمند عربی به نام شلبی نوشته، یکی از بزرگان ایران هم به نام آقای ساکت ترجمه کرده، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلام. ایشون با اسناد اونجا ثابت کرده که در قرنهای اول شما هر جا دنبال دانشگاه، مدرسه میگردی یا کتابخانه، باید بری سراغ مساجد. یکی از کاربردهای مهم مساجد پایگاه تعلیم و تربیت بود،
یه مرکز فرهنگی قوی.
یعنی الان مساجد ما که خوشبختانه مساجد فعال هم داریم، ولی بسیاری مساجد هستن ساختمانهای پرهزینه اما کم بهره. الان فصل تابستان، به قول آجای قرائتی چند میلیون دانشجو و دانش آموز بیکار تا ماه مهر برسد، و الان مساجد باید اینها رو جذب بکنن. یعنی وقتی وارد فضای مسجد میشیم، خب یاد عبادت، یاد سجده، یاد دعا میفتیم، همونجا باید کلاس تعلیم و تربیت بشه. امام صادق علیه السلام رشته های مختلف رو تدریس میکردن، شیمی یاد میدادن، نجوم یاد میدادن، زمین شناسی یاد میدادن. کجا؟ مسجد. یعنی گره زدن تعلیم و تربیت، و اساسا بخش نوسازی وزارت آموزش پرورش باید در طی این 40 سال به این ایده فکر میکرد، مجتمعهای مسجد مدرسه. حالا خیلی کم داریم، در ایران مثلا 100,000 مدرسه داریم از این مدل، نمیدانم به تعداد انگشتان داریم یا نه.
مسجد مدرسه از جنس همین مثلا حوزه های علمیه که چسبیده به مسجد.
بله. الان فرض کنید در تهران مجتمعی داره به نام پیام قدیر،
خب
وسط یه مسجد با شکوه، این طرف دوره متوسطه اول، این طرف متوسطه دوم، وقت نماز هم همه اینها مجتمع میشن، بعد درش هم به خیابون بازه، شب هم که میشه بچه‌ها تو خونه هاشون هستن، اهل محل میان اونجا
نماز میخونن،
نماز
استفاده میکنن.
این خاطرم تو ذهنشون هست، من مسجدی میرم که به مدرسه متصله، تو کلاس ها درس میخونن، تو اینجا عبادت میکنن. این کار مهمی است که امام صادق علیه السلام انجام داده، چون امام صادق علیه السلام سالهایی از عمرشون در مدینه، سالهایی در کوفه بودن که خیلی کم گفته میشه. میتونستن در کوفه مجتمع آموزشی بسازن، ولی آمدن مسجد کوفه. در تاریخ داره که صدها نفر هر روز درس رو شروع میکردن، همه با هم اینو گفتن قال الصادق قال الصادق قال الصادق. کجا؟ تو مسجد.
یه کسی میگفت رفتم دیدن امام صادق تو مسجد کوفه از مدینه حرکت کرده بود، گفت دو روز من اونجا منتظر موندم که دور حضرت خلوت بشه، من به حضرت برسم نتونستم.
حالا خود این ایده که تو مسجد این کار تعلیم
حلقه های بزرگ علمی،
بعد اون سخن آیت الله جوادی آملی که علم دینی که اصلا تعریف علم دینی که الان در دانشگاه های ما همایش میگذارن که علم دینی یعنی چه، بعضی موافق بعضی مخالف، بخشش به اون فضا برمیگرده که هر کسی هر علمی میآموزد یادش نره من بنده خدا هستم، این دانشی که میآموزم در مسیر خدا باید به کار ببرم، دانشی که میآموزم مبدأش رو نباید فراموش کنم، مقصدش رو نباید فراموش بکنم. مسجد. یه وقتی که از دوستان اقامه نماز خوزستان مدتی بود به من میگفت تو بیا خوزستان مسجدهای اهواز رو ببین، منم گفتم نمیرسم به خدا گرفتارم. یه بار برای یه منظور دیگه رفته بودم اهواز، انصافا در طی این 20-30 سال تجربه نمازی من این از خاطرات فوق العاده شیرین بود. به این راننده گفتم که برو همین مسجد، یه مسجدی هم تو اتفاقی
خوب.
که از قبلم هماهنگی نشده باشه چون ایشون به من میگفتش که ما مساجدی رو در اهواز داریم که تعداد نوجوانها و جوانهاش از تعداد بزرگسالها
بیشتره.
ما گفتیم بریم ببینیم، رفتیم واقعا اینطوره، مسجد پر، دو سوم نوجوان و جوان، یک سوم بزرگسال و پیر. نماز تمام شد، اون صفحه قرآن تلاوت نور انجام شد، اونهایی که میخواستن برن رفتن. بعد دیدیم این بچه ها به گروه هایی تبدیل شدن. از یک کسی پرسیدم اینا چیه؟ اون گروه اول راهنمایی هن، اون وقت همون دوره به صورت راهنمایی، اون گروه دوم راهنمایی، اون گروه تا چهارم متوسطه. هفت گروه بودن، تو هر گروه یه دانشجو یه طلبه.
باریکلا چه خوب.
اون دانشجو مشکلات علمی اونها رو، اون طلبه هم مسائل
دینی و شرعیشون رو.
من پرسجو کردم، گفتن همین هم تو همین محل هستن، از جای دوری نمیان، منتها این مسجد این پایگاه رفته اطلاعات جمع کرده تو این محلی که با این شعاع مردم زندگی میکنن چند تا طلبه هست، آدرس خونه هاشون، چند تا دانشجو هست، اینها رو با التماس آوردن به این مسجد. گفتن شما که دانشجو هستی، مسلمان هم هستی، نمازت تو مسجد بخون، بعد از نماز هم به هر نسبتی که وقت داری
یه گرهی باز بکن.
من احساس کردم اینا برگشتن به زمان امام صادق علیه السلام، واقعا مسجد شده یه پایگاه لذت بخش، علم و دین با هم. این کار مهمی است از امام صادق علیه السلام. ما تو تربیت عبادی باید
چقدر میتونه تو شکل گیری شخصیت بچه‌های ما موثر باشه، یه رنگ الهی
یعنی
به همه
بچه‌ها تا آخر عمرشون خاطراتی که از دین دارن این تو مسجد یاد گرفتن. حالا ما هیئت هم داریم، حسینیه هم داریم، ولی اگر بگی این سرنخ این ماجراهای من
نکته مهمی
از مسجد،
اونم تو ایام تابستون، ایام
خیلی مهمه.
بله،
امام صادق علیه السلام فرمود لا یقبل الله من مؤمن عملا و هو مضمر علی اخیه سوء. ما راجع به قبولی عمل صحبت کردیم ولی این حدیث رو اون روز نخوندیم. عمل مؤمن قبول نمیشه اگر در دلش کینه مؤمنی رو داشته باشه یا نیت بدی داشته باشه، قصد بدی، به خود ضربه بزند به کسی، آزار برساند به همسایه‌ای. یعنی قبولی نماز با مناسبات ما با یکدیگر به هم گره خورده. امام صادق علیه السلام عجب حدیثی فرمود القلبو، شما این حدیث رو حفظ هستی، حرم الله، دل انسان حرم خداست. ولا تسکنو حرم الله غیر الله. خب خانه خودشه، مثل اینکه میگیم مسجد خانه خدا، این قلب هم به جز خدا را در اینجا اسکان ندهی، هرچی نگاه میکنی در این قلب سرشار از عشق خدا باشه. چند نفر گفتن ما نمازهای خصوصی امام صادق علیه السلام رو دیدیم. یکی گفته که شمردم ذکر رکوع و سجده را امام صادق علیه السلام 30 بار تکرار میکنه. یکی دیگه گفته 60 بار. یکی از اصحاب گفته 500 بار.
سجده ها و رکوهای طولانی.
من یه وقتی از خیابان شریعتی گذر میکردم، یه کسی هم تو اون ماشین بود، یه مسجدی از کنارش رد شدیم، گفت من تا آخر عمرم این مسجد نمیام. ما فکر کردیم یه مسئله سیاسی مثلا، گفتیم چرا؟ گفت یه بار اینجا نماز خوندم امام جماعت ذکر رکوع و سجده رو سه بار میگه.
سبار
درست شده. امام جماعت باید نماز رو مختصر بخونه، ولی تو اینقدر باید
کم حوصله باشی،
بیزار باشی از ذکر خدا. ابراهیم خلیل الرحمن یه صدایی رو در فضا شنید، به صاحب صدا گفت من 1000 گوسفند دارم، نصف گوسفندانم رو میدم، یه بار دیگه اسم معشوق مرا ببر. امام صادق علیه السلام 30 بار یا 60 بار یا 500 بار سبحان الله میگفت، لذت میبردن. اینو باید از خدا بخواهیم، الهی اذقنی حلاوت مناجاتی. اینو اگر بچشیم. رفته بودم اصفهان، یه دانش آموز اصفهانی با اون لهجه شیرین از من پرسید این شیرینی نماز چه جوره؟ مثل عسله؟ مثل شکره؟ مثل گزه؟ مثل باقلاوا؟
جنس شیرینیش چیه؟
چه جوره؟ یه وقتی این پسر دید من دارم گریه میکنم، گفت حاج آقا من اهانت کردم. گفتم نه به خدا نچشیدم، خود من نچشیدم، ما حرفش رو میزنیم، اگه کسی بچشه دیول نمیکنه. امام صادق علیه السلام هم پیشانی رو میگذاره رو خاک، رها نمیکنه، لذت میبره. امام صادق علیه السلام فرمود در خانه هایی که نماز و قرآن خوانده می شود، آن خانه ها نزد آسمانی ها همچون ستاره ها می درخشن. بیمه کنیم بچه هامون رو با تلاوت قرآن، بیمه کنیم بچه هامون رو با خوندن نماز،
اونم تو این آشفته بازار دنیا که هر طرفش نگاه می کنیم.
چی کار بکنیم با این شرایط فرهنگی دنیا؟ آیا راهی داریم به جز ارتباط با خدا؟ توسل به اهل بیت. خدا هم فرموده رابطه با من از راه نمازه. قدیمی ها گاهی نقل میکنه میگه آهنگ صدای نماز پدرم همچنان تو گوش من هست، سالهاست پدرم از دنیا رفته. یا آهنگ تلاوت قرآن صبحگاهی پدرم، یا اون سجادهی که مادرم میانداخت، این هاست که شخصیت ما رو شکل میده. نقل شده که امام صادق علیه السلام بعد از هر نمازی به 4 مرد و 4 زن لعن میکرد. ما پس از انقلاب تو نمازهامون خب یه شعاری داریم دیگه که بعضی هم مثلا خوش ندارن، میگن تو مساجد مثلا مسجد جایه. امام صادق علیه السلام و جدش امام زین العابدین علیه السلام، چند امام رو در سیرشون داریم که بعد از نماز به 4 مرد و 4 زن. حالا امروزی بخوام بگیم ما بعد از نماز به آمریکا،
اسرائیل،
به اسرائیل، به انگلیس نیرنگ باز و به منافقها ما لعن میکنیم. یه لعن که حالا الان فرصتشو نداریم، یه ریشه قرآنی داره، در قرآن اعلام میکنه، جار میزنه که در دنیا، در آخرت، در اعراف فریاد میزنن لعنت الله علی الظالمین. بعد از هر نمازی، حالا اون مردها و اون زنها کی بودن فعلا در این حدیث نیست، ولی این سیره که ما پس از نماز که طلایی ترین وقت دعا هست، به خودمون و به دیگران دعا کنیم و نفرین
و اون تبری در واقع اتفاق بیفته.
در تفسیر این آیه قرآن خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسلمان ها مسجد می روید زینت با خود ببرید. چند نوع تفسیر داره. یکی اینه که پاکیزه برید مسجد، لباساتون مرتب باشه. حالا هر کسی یه شغلی داره با اون لباسهای نامرتب و کثیف و اینا، تو مسجد یه جوری باشه که یه نوجوانی وارد مسجد میشه
از این آراستگی لذت ببره.
به قول خدا رحمت کنه آیت الله حائری شیرازی،
خدا رحمت کنه،
بچه‌ها مثلا از عروسی خاطره خوشی دارن چون همه لباسهای
مرتب و
مرتب پوشیدن. آره. مسجد باید اینطوری باشه، دندانها مسواج زده، موها شانه زده، مرتب،
معطر،
اهل روغن هستن، روغن زده، لباسها مرتب. این یه تفسیرش، مسجد می روید آراسته باشه. یه تفسیرش هم امام فرمود زینت مسجد امام جماعت است. مواظب باشید پشت سر کی اقتدا می کنید، مسجدی بروید که امام جماعتش رو می پسندید. از نظر علمی، از نظر معنوی، از نظر تقوی. در این حدیث امام صادق علیه السلام فرمودن زینت مسجد یعنی امام جماعت.
خیلی خوب، انشالله مساجد ما به امه جماعت آراسته باشد.
آراسته باشد. حالا ما اگه زنده باشیم میرسیم به بحث مسجد و نماز جماعت و امام جماعت. و امام صادق علیه السلام درباره نماز جمعه فرمودن اصحاب پیغمبر یه جوری بودن که از روز پنج شنبه انتظار میکشیدن روز جمعه رو، خودشون آماده میکردن برای نماز جمعه، برنامه‌شون یه جوری منظم میکردن که فردا به نماز جمعه برسن. امام صادق علیه السلام فرمودن هر وقت مشکل یا حاجتی داشتی نماز جعفر طیار بخوان. ما 359 تا اونجا که محققان گردآوری کردن نماز مستحبی داریم، غیر از نمازهای واجب چاپ هم شده نمازهای مستحبی.
خب
بعد علما اینا رو طبقه بندی کردن، پس ما نماز پیغمبر داریم، نماز حضرت فاطمه داریم، نماز امیرالمومنین تا نماز امام زمان، نماز سلمان داریم، نماز ابوذر داریم. اینها رو تو وقت خودش گوینده ها توضیح میدن. تو این 350 تا شاید بخوام یکی دو سه مورد رو از برترین ها بشموریم.
یکیش نماز جعفر طیار
که امام رضا علیه السلام که ما روز تولدش ای زنده باشیم در حرمش همین تربیت عبادی در سیره امام رضا رو خواهیم گفت
انشاءالله،
هر شب نماز جعفر طیار میخونده امام رضا علیه السلام. و جزء نماز شبش که 11 رکعت است، 4 رکعت از اون 11 رکعت رو نماز جعفر طیار میخونده که 300 بار در این نماز این ذکر تکرار میشه: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله
والله اکبر.
امام صادق علیه السلام فرمود شبیه کعبه، یه کعبه ای در عرش خداست که یه ذلعش سبحان الله، یه ذلعش الحمدلله، یه ذلعش لا اله الا الله، یه ذلعش الله اکبر. خیلی امام صادق علیه السلام توصیه میکردن به خوندن نماز جعفر طیار، مخصوصا برای کسانی که گره به کارشون افتاده بخونه. هر گرهی، گره مالی، خونه دار نمیشه، بچهش ازدواجش مشکل پیدا کرده. یه وقتی یه کسی آمده بود محل کار من، اون وقت صندوقای قرض الحسنه وام که میدادن 5000 تومان میدادن.
خب
ایشون به من گفت من 500000 تومان وام میخوام.
500000 تومان،
500000 تومان و نمیتونم به هر کی بگم. منم گفتم والله من که ندارم، ولی یه کاری بهت یاد میدم انشالله درست میشه. روز جمعه قبل از ظهر نماز جعفر طیار رو بخون. شما دست درد نکن، از راهنمایی متشکرم. صبح شنبه اومد گفت نمازه رو خوندم، در خونه به صدا در اومد، یک کسی در زد که از دوستانم، گفت من فردا دارم میام سربازی، 500000 تومان دارم، تو 2 سال کارش ندارم.
مال تو،
مال تو،
باریکالله.
نماز جعفر طیار رو نحوه خوندنش هم تو مفاتیح هست، چه بسا در کانال شما هم.
چه کار قشنگی همون دوستشون کردن،
خیلی قشنگه. آره قرض الحسن جزء تربیت اخلاقیه، ما نمیدونیم تا کی به ما میدان خواهد داد سمت خدا بیام. تربیت عبادی تموم بشه نوبت تربیت
اخلاقیه.
امام صادق علیه السلام فرمود هر کی دوست داره بداند چقدر نمازش قبول شده یا نه، ببینه اون نماز چقدر او رو از زشتی ها باز داشته، به همون اندازه قبول شده. امام صادق علیه السلام فرمود ما بچه هامون رو، دختر هامون رو از 5 سالگی، پسر هامون رو از 6 سالگی. شما 1 سال دیرتر، دخترانتون از 6 سالگی، پسرانتون از 7 سالگی
خب
با نماز آشنا میکنیم. بعد فرمودن همونطور بچه هامون رو از کودکی نماز رو بهشون یاد میدیم، تسبیحات حضرت فاطمه رو هم یاد میدیم.
اینم در کنار،
اینم در کنارش. و همینجا فرمودن تسبیحات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها پرده ها و حجاب ها را می شکافد، ما رو وارد دنیای نور میکنه.
به به، چه خوب.
همین امام صادق علیه السلام فرمود تسبیحات حضرت فاطمه زهرا ثواب 1000 رکعت نماز مستحبی داره. غافل نشیم، مجموعا شاید 2 دقیقه هم طول نمیشه بعد از نمازها مقید باشیم به این 100 ذکر: 34 بار الله اکبر، 33 بار الحمدلله، 33 بار سبحان الله. یا ابا هارون انا نعمر سبیاننا به تسبیح فاطمه کما نعمرهم به صلات، همون گونه که بچه همون رو از کودکی به نماز سفارش میکنیم به تسبیحات حضرت فاطمه سلام الله علیه. کتاب اصول کافی جلد 3 صفحه 343.
خیلی هم خوب.
یک کسی به نام ابی خدیجه میگه وارد خانه امام صادق علیه السلام شدم، دیدم آیت الکرسی رو دور تا دور نوشته تو خونه‌اش.
مثل این کتیبه‌های مسجد.
مثل کتیبه‌های مسجد. آیت الکرسی که قله قرآن است. طبق حدیث از این 6236 آیه قله‌اش آیت الکرسی است که خیلی ارزش داره. خدا رحمت کند مرحوم آقای فلسفی یک ماه رمضان ظاهراً که الان کتابشون چاپ شده
آیت الکرسی.
آیت الکرسی. الان گاهی مثلا تو خونه هاشون و این یکات گذاشتن یا چهار قول گذاشتن. ممکنه بپرسن این هاست کی رسم شده؟ ریشه داره در حدیث؟ این حدیث میگه ریشه داره در خانه ما. الان تزیینات هست دیگه. یه تزیین هم میتونه این باشه که چشممون به آیه قرآن بیفته.
میتونه قاب عکس باشه.
قاب عکس باشه. امام صادق علیه السلام به عبدالله ابن ابی یعفور که هفته گذشته برنامه سمت خدا یاد او بله. شد فرمودن یا عبدالله اذا صلیت صلاة فریضتن وقتی نماز واجب میخونی نمازهای شبانه روزی من توصیه میکنم اینطوری بخون فصلها لوقتها صلاة مودعن انگاری نماز آخرته مثلا دو ساعت دیگه از دنیا میری چطور به ما خبر بدن که یه مریضی پیدا کردی که دو ساعت دیگه بیشتر زنده میسی؟ این دفعه اون نماز رو حتما نماز با گریه خواهد بود، نماز با حضور قلب خواهد بود، نماز با اخلاص خواهد بود. عبدالله ابن ابی یعفور نمازاتو میخونی اولا به وقت بخون و بعدم تمرین کن مثل اینکه نماز آخرته، نماز خداحافظی است. ای خدا این آخرین نماز من است. دیدی برای خوشایند اینو آن نمیخونی؟
اصلا چه حالی با آدم
چه حالی پیدا کنم؟ همه نمازات اینطوری باشه. یخاف و ان لا یعود الیها. دیدی میترسید این موفق نشه نماز دیگری بخونه. بعدم نگات رو چشمانت رو به جای سجده بدوز به سمت راست و چپ نه که مشغول بشی. بعدم نمازت رو یه جوری بخون و علم انک بین یدی من یراک ولا ترا. در پیشگاه خدایی هستی که او تو را میبیند تو او را
نمیبینی.
نمیبینی. یه سخن دیگه از امام صادق علیه السلام. امام صادق علیه السلام فرمود من دوست دارم این شیعیان ما یه جور نماز بخونن، نمازهای واجب رو که با تمام قلب حضور داشته باشن. حضور قلب یکی از ارکان نمازه. چون ما میگیم ارکان نماز 5 تاست، یکیش نیته که از اول تا آخر نماز باید باشه. به قول آقای قرائتی مثل نخ اسکناسه. اونا که اسکناس قلابی چاپ میکنن اون نخه رو نمیتونن تکنولوژی آره. در بیارن. نماز ما، عبادت ما یه نخی داره، اون به نماز ارزش میده، اون نیته، اون توجهه، اون حضور قلبه. امام فرمود من دوست دارم شیعه ما نماز که میخونه با تمام قلبش توجه داشته باشه، اینطور نماز بخونه. در حدیث دیگری جمعی از شیعیان آمده بودن خدمت امام صادق علیه السلام، پرسیدن که ای پسر رسول خدا، ای ابن رسول الله، ما در جای زندگی میکنیم دور از اینجا، نمیتونیم تو مجالس شما شرکت کنیم، مواعظ شما رو بشنویم، رهنمودهای موعظه هایی به ما بفرمایید. ظاهرا از اون حدیث فهمیده میشه که اینها توی مناطقی زندگی میکردن که با بقیه فرق اسلامی، با شافعی ها، با مالکی ها، با حنفی ها،
با همه با هم بودن.
همه با هم هستن. امام به این جمع فرمودن که اگر شیعه ما هستید تو اونجا باید بهترین ها باشید. یکی از میخواد اذان بگی اون از شما باشه، بهترین نماز شما بخونید، مؤذن شما باشید، امام جماعت شما باشید،
مشابه اون که فرمودن زینت ما باشید.
زینت ما اتفاقا تو همین حدیث هم داره که زینت ما باشید. اگر یک کسی میخواد اموالش رو به امانت بگذاره پیش شما بگذاره، کسی مریض میشه شما پیش قدم بشید برای عیادت رفتن، کسی از دنیا میره تو اون شهر شما پیش قدم بشید در تشییع جنازه، که وقتی اسم شما برده میشه اینا جعفری ها هستن، جعفری ها با وفا هستن، جعفری ها امانت دار هستن، پیروان امام صادق به مسجد به نماز اهتمام دارن.
و چه باری رو رو دوش ما میذاره این روایت.
خیلی مسئولیت ما رو سنگین میکنه. آره. تا اینکه یه جوری باشه که مثلا ما مسجد میریم نماز میخوانیم، متاسفانه بدهیمونو سر وقت ندیم، در امانت خیانت کنیم،
بد اخلاق باشیم.
این دفعه امام زمان علیه السلام دل شکسته میشه، ای شیعه من، میگن این شیعه هست که وفا نکرد به عهدش، چکش رو بدهیش رو به وقت نپرداخت. ما خیلی باید مواظب باشیم رهبرانمون از ما دل شکسته نشن. این سخن امام صادق علیه السلامه. بهترین امانتدار، وفای به عهد باید شما باشید. توی منطقه‌ای که هستید باید یه جوری باشه که آوازه شیعیان به خوشی به خوبی سر زبون ها باشد. امام صادق علیه السلام در ماه رمضان مریض شدند، شب 23 فرا رسید، فرمود با همین که حالم خیلی بده بلندم کنید ببرید تو مسجد
که احیا رو بتونن درست
که احیا رو بتونن انجام بدن. و تا صبح بیدار ماندن با اینکه خیلی مریض بودن، حالشون یه جوری بود که خودشون نمیتونستن، بغل کردن امام رو آوردن مسجد. امام صادق علیه السلام فرمود هر کی 2 رکعت نماز بخواند، یعلم ما یقول، بدون چی داره میگه، این ذکرهایی که ما میگیم مفهومش چیه،
یعنی حواسش باشه،
نه به مفهوم دقت بکنه. غیر از ذکر یه ظاهری داره که تلفظ حرفه، یه باطنی داره، یه معرفتی، مفهومی در پرتو، مثلا الله اکبر این معنیش چیه، نه ترجمه ها.
بله.
سبحان الله، سبحان الله یعنی چی؟ به افکار ما مربوطه، به رفتار ما مربوطه، به علایق ما مربوطه، به قلب، اینو بفهمه. اگه اینطوری باشه بعد از نماز خدا همه گناهان او را میبخشه. نماز عارفانه، آگاهانه
و عاشقانه،
و عاشقانه هم کلی مورد
فرموده بودم.
امام صادق علیه السلام فرمود تو خونه ما سبک زندگی ما اینطوریه که هر وقت مشکلی برامون پیش میاد همه وضو میگیریم، بچه ها، خانم ها، اهل خانه رو جمع میکنیم، من دعا میکنم، اونها آمین میگن.
ای جانم چه خوب.
به خصوص بچه ها که معصوم هستن، هنوز دلشون آلوده نشده به گناه.
بله.
فرمودن جمع کنید بچه ها رو و دعا کنید اونها آمین بگن. اینا آدابی است که امام معصوم، امام صادق علیه السلام در تربیت عبادی به ما یاد داده. امام صادق علیه السلام فرمود علیکم به اتیان المساجد، بر شما باید مسجد بروید، حتی امکان نمازاتون رو تو مسجد بخوانید. مسجدها خانه های خدا در زمینند. هر که در خانه وضو بگیرد در مسجد نماز بخواند، نامش جزء زائران خدا، کتب من زوار الله، جزء زائران خدا به ثبت میرسد. فاکثروا فیها من الصلاة و الدعا، زیاد در مسجدها نماز بخوانید، در مسجدها دعا بخوانید. امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه که فاسعوا الی ذکر الله، فرمودن با شتاب به مسجد بروید. الان ما مثلا مسجد، همونهایی که مسجد هم میریم، شتاب مثلا از این دوربین های مدار بسته باشه اول مسجد.
بله.
یه وقتی فیلم شما تماشا بکنیم یه جوری باید باشه که مثلا یه جای آتیش گرفته، مامورای آتیش نشانی هجوم میارن. این طوری باید باشه. فرمود با شتاب به مسجد بدوید، بروید نه، فسعو بدوید به سمت مسجد. بعد به همین آیه اشاره کردن، فس او الى ذکر الله، که اگه یه ناظر بیرونی، یه خارجی مثلا اومده اصفهان رو ببینه، از اون مترجم بپرسه اینا کجا دارن میرن،
چه خبر شده،
چه خبر شده،
اتفاقی افتاده،
اون براش بگه که
دارن میرن نماز بخونن. چه خوب.
امام صادق علیه السلام فرمود علیکم به طول سجود و رکوع، سجده هاتون رو طولانی کنید، رکوها رو طولانی کنید. البته ما به اندازه 3 سبحان الله اگه بگیم رکوعمون درسته یا سجده درسته، ولی فرمودن اون ذکر سجده را، ذکر رکوع را 3 بار، 5 بار، 7 بار، 10 بار و بیشتر تکرار کنید. ابو حنیفه رهبر یکی از فرق اهل سنت، او هم از شاگردان امام صادق علیه السلام، به امام صادق عرض کرد یا ابا عبدالله ما اصبرک علی الصلاه، چقدر خودتون رو در نماز به زحمت میاندازید. فقال ویحک یا نعمان، نعمان اما اسمش بوده، اما علمت ان الصلات قربان کل تقی، آیا نمیدانی نماز وسیله تقرب به پروردگار است؟ همه ما آمدیم این دنیا تا به خدا نزدیک بشویم، وسیله و ابزار این تقرب نمازه. نمازه من باید در حد خودکشی به نماز اهتمام داشته باشم. امام صادق علیه السلام فرمود علیکم به محافظه علی الصلوات، بر شما باد ای شیعیان، اینجا هم مخاطب امام شیعیان هست، یکی مراقب نمازهاتون باشید، یکی مراقب فقرا. علیکم بالمساکین، بیچاره ها. الان شبکه 3 چند وقت یه حرکتی راه انداخته برای مستاجرها.
بله.
خب نمازخونه باید پیش قدم باشن. اون مستاجر بگه که این صاحب خونه ما اهل نماز، اهل مسجده، امسال رو به ما تخفیف داد. میدونه همه چیز گرون شده، ما توانشو نداریم. یا بچه دار شدیم مثلا، نوزادی در خانه ما به دنیا آمده. این پرورش یافته امام صادق علیه السلام، این پرورش یافته مسجده، مسجدی ها، نمازخونه ها باید پیش قدم بشن. و هستن هم الحمدلله.
الحمدلله
الان مؤسسات خیریه در ایران اگر تمام شناسنومشون ردیف بکنیم، بیش از 90% هم مسجدی ها هستن، نمازخونه ها هستن.
بچه پرچمی رو اینا بالا میبرن،
بالا میبرن. اون کسی هم که بهش کمک میشه میگه این از نمازش یاد گرفته، اینو از مسجد یاد گرفته، اینو از امام صادق یاد گرفته.
چه مکتبی، چه آیین، چه نگاهی. بله ما 5 دقیقه فرصت داریم حاجی بهشتی تا پایان برنامه امروز. خیلی فکر می‌کنم حرف
رحمت خدا، بله هنوز خیلی مانده. به روح بلند شیخ صدوق
رحمت الله.
شیخ صدوق 2 کتاب داره، یکی فضائل الشیعه، یکی صفات الشیعه. اون اولیش راجع به ارزش شیعیان هست، دومی درباره ویژگی‌هایی که شیعه باید داشته باشه. احادیث بسیار تو اون کتابه، یه دونش رو من انتخاب کردم. فرمود شیعتنا، شیعیان ما، اهل الورع از گناه فاصله میگیرن، ولی اجتهاد کار زیاد میکنن، و اهل الوفا قول دادن عمل میکنن، ولی امانه امانتدار هستن، و اهل الزهد به دنیا دل نبسن، و اهل العباده اهل عبادتن. شیعیان ما شبانه روزی 51 رکعت نماز بخونن، 17 رکعت نمازهای واجب، 34 رکعت نافله ها. القائمون باللیل، شبها پا میشن نماز شب میخوانن. الصائمون بالنهار، روزداری میکنن. یزکون اموالهم، زکات مالشون رو میدن. حج بیت الله الحرام رو به جا میارن. و یجتنبون کل محرم، از محرمات دوری میکنن. یک کسی است به نام عبدالله ابن زیاد میگوید خدمت امام صادق علیه السلام رسیدیم و سلام کردیم و از امام خواستیم که ما را نصیحتی بفرماید. امام فرمود مراقب وقت نمازهاتون، نمازهاتون حتی امکان اول وقت بخونید. امام صادق علیه السلام این رو بگم و قرآن تلاوت
بکنه،
فرمود علیکم به تقوی الله، بر شما باد به تقوای الهی و صدق الحدیث. ببینید اخلاق با عبادت آمیخته است و اینا همه از یه سرچشمه هست. نمیشه یک کسی نماز بخونه دروغگو هم باشه،
خروجیش باید اون صداقت
خروجیش باشه، خروجیش باید اون صداقت باشه.
بند.
و اداء الامانه و حسن الصحبه لمن صاحبکم، با مردم که معاشرت میکنید خوش معاشرت باشید. و افشاء السلام، ابراز کنید سلام کردنتون. اطعام و طعام، طعام بدهید. بعد توصیه کردن حضرت راجبه نماز خوندنشون، اگر فرصتی بود بعد از تلاوت قرآن.
ما یه قرار گذاشتیم که انشالله اگر بشه حسن ختام برنامه امروز ما تلاوت آیات باشه. تو این چند دقیقه پایانی این هفته ما قرار گذاشتیم از جناب محمد ابن مسلم که از شاگردان مبرز و برجسته و بسیار با عظمت امام صادق علیه السلام بودن صحبت بکنیم. حسن ختام فرمایشات آقای بهشتی راجع به این شخصیت بسیار عزیز و نازنین،
بزرگان ما کسانی مثل شیخ مفید که طبقه بندی کردن اصحاب رو، درجه 1 درجه 2، محمد ابن مسلم رو بردن بالای قله. شاید بی نظیر، کم نظیر نه، بی نظیر باشه. 46,000 حدیث از دو امام 30,000 حدیث از امام باقر علیه السلام، 16,000 یعنی گفتنش آسونه ها، یعنی در طی این 1000 و چند صد ساله این 46,000 حدیث چقدر انتشار یافته، گوینده
چقدر دست به دست سینه به سینه،
چقدر انسان هدایت شدن، این شخصیت در ثواب شریکه.
خیلی خوب.
امام صادق علیه السلام به کسانی که دسترسی نداشتن میفرمودن برید مسائلتون رو از محمد ابن مسلم بپرسید، یعنی انقدر اعتماد دارد امام علیه السلام،
ارجاع میده،
ارجاع میده. برخی از علمای اهل سنت مثل ابو حنیفه برای حل مسائل و مشکلات علمی به محمد ابن مسلم مراجعه میکرد. این هم نشانه بزرگی این شخصیته. شیخ مفید رحمت الله علیه میگوید محمد ابن مسلم از سرسلسله فقهایی است که حلال و حرام شیعه را همه شیعه مرهون او هستند. کتابی دارد به نام الاربعه مسئله فی ابواب الحلال والحرام. جناب آقای محمد محسن طبسی یک کتابی درباره محمد ابن مسلم داره. کسانی که بیش از این اندازه‌ای که من میدانستم
مفصل برن اونجا مراجعه
بکنن، مراجعه کنن. انتشارات دلیل ما هم، چون گاهی ما کتاب معرفی میکنه نمیدونن از چه انتشاراتی هست.
خیلی
شخصیت بزرگی است، بشناسیمش در بصیرت ما تأثیر میذاره
انشاءالله. خیلی روز خوبی بود امروز، هم انگار پای درس و پای منبر و در کنار مکتب امام صادق علیه السلام بودیم با بیان شیوا و لطیف حاجای بهشتی عزیزمون، که انشالله خدا حفظشون بکنه این نکته های ناب رو زحمت میکشن برای ما بیان میکنن. از لطف و محبت همه تون سعیمان سپاس گذاریم. فردا انشالله به حضور حاجای فرحزاد خدمتون خواهیم رسید. کوتاه دعا بکنید و خداحافظ میکنید.
خدای ما رو برای امام صادق علیه السلام زینت قرار بده.
الهی آمین.
اگر امام صادق علیه السلام از ما دلخوری داره، دلش رو مرهم ببخش. ظهور فرزندش حضرت مهدی موعود علیه السلام رو تأجیل بفرما. همه ما، دوستان ما، خانواده های ما رو از بهترین سربازان امام زمان علیه السلام قرار بده.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم. صفحه 88 رو امروز تلاوت میکنیم. تا فردا و تا سلامی دوباره، خداوند متعال پشت و پناهتون. خدا حافظ. ممنون.
خدا نگهدارتون. سلام. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أن
ربهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما
اللهم صلِّ